بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و خیلی ناصر نموین. بر سلامتی خودتون خانواده هاتون یه صلوات خط بفهم. بلکه انشالله همگی بتونین از این بحران های آخر زمانی با موفقیت و سربلندی بیرون بیایم. یه صلوات دیگه خط بفهم. به ویژه برای مردم فلسطین، سوریه، لبنان، یمن و جبهه مقاومت و پیروزی اونها این جلسه را جلسه ذکر و توسل قرار بدیم و پناه ببریم به قرآن و اهل بیت و امام زمان علیه السلام. برشون دعا کنیم. یه صلوات خط بفرمایید. خب قبل از اینکه سوره مبارکه 9 رو ادامه بدیم، در مورد سوره معارج یه سری تکالیفی گفته بودیم که دوستان زحمت کشتن تجمیع کردن و بخواد نتایجش رو خدمتتون عرض بکن. بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به عزیزان گفته بودیم که امیال مختلف خودشون که موجب رنج و عذاب میشه رو شناسایی بکنن و برای این چه پیشنهادی میتونن برای جاودانه شدن امیال خودشون ارائه بدن. اسلاید بعدی. یکی از بزرگواران گفته بود که میل به پاکیزگی داره. این میل به پاکیزگی، این که مثلا خب دیگران گزاره هایی که در موردش صحبت میکرد این بود که دیگران همه چیز رو تمیز میدانن، سگ و گربه آلوده است، وسایلی که بیرون از خانه روی زمین میگذاریم نباید همان وسیله رو داخل خانه راحت روی زمین گذاشت، لباسی که برای وسیله نقلیه عمومی استفاده میکنیم باید شسته شود، بعد هر بیرون رفتن و برگشتن به خانه باید دست ها را شست، سپس به چیزی دست بزنیم. راه حلی که خودشون ارائه داده بودن این بود که به محرومیت ها و عواقب رفتارشون توجه بکنن، مثلا سختی ارتباطی که با دیگران وجود داره، اختلاف و بگو مگوها، بی ثمر موندن تلاش ها، درگیری های ذهنی. این مثلا خودشون اذعان میکردن یه جدالی باز وجود داره که این جدال مثلا باز با خودشون این گویه رو دارن که اطمینان از درست بودن باورشون هستش، که علتش رو هم که این چالش براشون ایجاد میشه به خاطر تداوم نداشتن سعیشون هستش. و پیشنهاد دیگه که خب بعدش داده بودن این بود که دعا کردن بود، که خب مثلا خب بهترین راهو برای جهت تشخیص و عمل به اون همین تو مسیرشون قرار بگیره و عمرشون رو برای چیزی که ارزش داره صرف بکنن. مورد بعدی میل به حفظ قرآن بود، یعنی یه شخصیه که حالا امیال مختلفش رو نوشته بود، میل به حفظ قرآن.
دقیقا چیزی که حالا قبلا گفتین میل به پاکیزگی، این چجوری دوام پیدا میکنه؟
خودشون راه حلی که داده بودن همون بررسی به عواقب رفتارشون بود، ولی خب جداله هی باز این رفت و برگشت داشتن. این اون چیزی که من از
این خیلی به اون یه سواله، سوالش اینه که شما میل هاتون رو احصا کنی و میل هاتون رو جاودانه کنید. یه دفعه باید طرف احصا کنه میل هاشو، یه دفعه اینو بره ببره ببینه چجوری این میل جاودانه میشه. حالا چون خیلی از میل هایی که ما داریم امکانه ممکنه مثلا جاودانه شدن به این معنا نداشته باشه، مثلا اینه که نوشتن دیگران همه چیز رو تمیز میدانن، وسایلی که بیرون از خانه روی زمین گذاشته میشه نباید همون، اینا جزء میل هایی نیستن که الان بشه جاودانش کرد. به این میل رو وقتی میگین جاودانه بخوای بکنی، این یه قیدی میخوره، یعنی حتما بایستی میلش یه توی فضای دیگه بره. حالا مثلا اگه بالا برسیم میل به علم داشتن، آره میل های آدم دو دسته میشه. یه سری میل هایی هستن که اینا خیلی معمولی هستن، روزانه هستن، بعدم دنیا تموم بشه دیگه تموم شده، یه چیزی شما به نام سگ و گربه نداری. حالا این میل به پاکیزگی در شما ایجاد شده، ولی ما به ازا نداره. اما اگه بخواد میل به پاکیزگی دوام پیدا بکنه، باید میل به نزاهت از رجس بشه. یعنی هر بیعقلی در انسان یه آلودگی ایجاد میکنه، وقتی که انسان رجس رو از خودش دور کنه، این میل به پاکیزگی در او چی میشه؟ دوام پیدا میکنه. راهش چیه؟ راهش اینه که انسان سعی کنه همیشه دائم الوضو باشه، دائم الطهارت باشه. راه عملیش میشه
یه قدم نرشه
که بله دیگه. حالا این میشه به این سمت. حالا اینا رو یه سریشو نوشتن، یه سریشو که نوشتن بعضی به این صورته که بعضیاش خب توی مراعاتای ما میله به سلامت هم هست. مثلا بعضی از مواردی که نوشته شده بیشتر از این که پاکیزگی باشه، میل به سلامت، نه پاکیزگی. مثلا اون که باید دستا رو شست یا سپس به چیزی دست بزنی، بیشتر جنبه یه چی داره؟ چون ممکنه دست تمیز باشه به ظاهر، ولی پاکیز نظر سلامتی ایراد داشته باشه. یعنی دو تاش با هم مخلوط میشه. از انسان یه میل به پاکیزگی داره، یه میل به سلامت داره. همین مقدار که آدم میگه میل به سلامت، میل به پاکیزگی، بعد میلو میخوای دائمیش کنی، بعد خورد خورد اگه این کارو بکنی، اگه درست در بیاد یه نماز از توش در میاد. چون یکی میشه طهارت، یکیش میشه تکبیرت الاحرام، یکیش میشه قرائت، یکیش میشه رکوع، یکیش میشه سجده. یعنی اجزای نماز میشه اون اجزای این میل ها. وقتی درست کسی این تمرین رو حل کنه، حالا خیلی خوب بود که این اولش از میل به پاکیزگی شروع شد. و در واقع اینجا سر این که حی علی خیر العمل معلوم میشه. نماز نماد تک تک اجزایش، نماد تک تک میل هایی که انسان در خودش هست و میخواد باقی باشه. یعنی مثلا منتها این آدم نمیفهمه، از نماز نمیفهمه، بایستی میل ها رو احساب کنه، بگه من میل به سلامتی دارم. بعد من یعنی سلامتی چی میشه؟ اگه بنا بشه میل به سلامتی، شما برای چی میخواین سلامتی رو؟ میشه میل به قیام، اون طرف میشه قیام، قائم بودن، مستقیم بودن. این میشه یعنی از توی سلامتی چی در میاد؟ وقتی میخواد جاودانه بشه قیام در میاد. قیام خودش چیه؟ یکی از اجزای اصلی نماز. دست شما در نکنه خیلی من. به همین ترتیب بقیهش هم یکی یکی اینطوری در میاد. حالا بریم همینطوری بریم جلو. شما فقط همین قسمت های میلاشو تا ته بریم تا ببینیم همش همینطوره دیگه.
تقریبا نفری هستش.
بعد
من نخونم
گزاره‌ها
یا
اینکه نه فعلا همین. مثلا
سلام قرآن، داشتن جسم سالم، میل به عجله و شتاب.
میل به عجله و شتاب نیست، میل به سرعته.
بله،
چون کسی میل به عجله نداره، آدم اعصابشون از عجله خورد میشه. کسی به عجله میل نداره، ولی به سرعت میل داره. خب بریم بعدی.
میل به گوش دادن و نطق برداری کردن.
خب
بعدی میل به سلامتی.
خب
میل به
میل به عطا.
بله
میل به چیز پرستش، خود پرستش هم یه میله، میل به روابط خودش یه میله دیگه،
قبلش بود
میل به سکوت،
قبلش هم بود
برای بعضی ها خیلی مهمه. چیه؟
میل به انفاق، میل به عبادت و بندگی، میل به ارتباط دوستی با نزدیکان.
خب
میل به سکوت
اینجا باید بگیم میل به آرامش نه سکوت. ببین سکوت با آرامش دوتاست، کسی میل به سکوت نداره، آدم ها از سکوت اعصابشون خرد میشه، ولی میل به آرامش دارن. طمأنینه، میل به طمأنینه. بله سکوت منظورشون اینه که یه فضای خلوتی که آرام باشه.
میل به اطاعت و بندگی
که میشه همون ستیز پرستش، میل به پرستش خودشیه.
میل به رفاه و زیبایی،
میل به رفاه یه چیزه، میل به زیبایی یه چیز دیگه است، دوتاه.
میل به جلب توجه، میل به قدرت هم من تعبیر،
این میل به محبت. خب
یه سری
میل بخواه
امیال دیگه هم حالا بزرگواران برای من فرستاده بودن، ولی هیچ راه حلی براش، یعنی فکر اندیشه ای نداشت. حتی بعضیشون میگفتن که یه کارایی کردن ولی جواب نگرفتن. میل مثلا شدید به دیدن فیلم های
حالا بریم بعدی، میل به قرائز دیگه، مجموعه قرائز
مثلا صفحات مجازی. یک مورد دیگه هم بود که خیلی برای من جالب بود، میل به عینی شدن مفاهیم برای جاودانه شدن. بعد برای خودش اینجوری تحلیل و تفسیر کرد، خیلی یه چیز فایل بلند و درازی هم بود، من هم بخشیشو تونستم بیارم اینجا. من یک باقی در بهش میخوام که باقی از انواع درختان که ذکر، این درختانش ذکر لا اله الا الله باشه، این باق آب میخواد، نماز و واجبات دین باشه، این باق خرج کردن میخواد که انفاق و زکات باشه، این باق خانه هم داشته باشه که تشویق دیگران به نماز و واجبات باشه، حصار باق، خواندن نماز شب، مهمانانش هم اتصال به مثلا خب حالا از طریق اتصال به اهل بیت و حالا از طریق عطیه کردن به شهدا و صالحین باشه. مسیر دوره برای خودش اینجوری تحلیل کرده بود، مثلا گفته بود دوره اول، هفته اول مثلا کاشت درخت داشته باشه، یعنی هر روز 100 بار لا اله الا الله بگه، اینو هی بشموره مثلا ببینه مثلا تو یه هفته چقدر. توی یه هفته چقدر لا اله الا الله میگه، بعد تو هفته بعدش ببینه چند تا این تعدادی که شمرده رو ببینه که توی هفته بعدش از این مثلا تعدادی که براش ثبت شده چند تاش مونده. مثلا گفته مثلا با شمردن غیبت ها مثلا خب حالا آبروی مؤمن، یعنی مثلا ببینه مثلا چقدر میتونه اینها رو نگه بداره، با من آفت های درختاش محسوب کرده. بعد کاشتن و در امان نگه داشتن باغ و تو دوره اول هفته سومش ذکر لا اله الا الله و غیبت نکردن و حفظ آبروی مؤمن، یعنی تلاش بیشتر برای اینکه تو این مسیر بمونه. تو دوره دومش تجهیز کردن باغش به اساره بزرگ شونده و پیشرونده هستش که ذکر حفظ آبروی مؤمن، بیشتر کردن علم جهت سخنوری، خواندن نماز شب در هفته، بعد حفظ و خواندن تقریبات حضرت زهرا نماز زهرا، زمین زهرا این کار رو انجام بده. خیلی یه چیز طولانی بود دیگه، میخوام یه بخش شما بردم.
دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردین. حالا من اگه اجازه بدین این تمرین رو وصلش کنم به تمرین دیگه و دوستان سعی کنن همه این کار رو انجام بدن، برای خیلی این کار جذاب و جالبیه، بکنید. پس کار هست، ممکنه خیلی هم زمانی ازتون نگیره، ولی این کارو اگه بکنید خیلی خوبه. و اونم اینه که مثل این کاری که خانم نواز زحمت کشتن که دست بندی کردم، میل به پاکیزگی، میل به سلامت، میل به طعام، میل به خواب، میل به در واقع شما انواع امیال پیدا کردین، انواع امیال که اینا از هم متمایزن، مثلا واقعا پاکیزگی از سلامتی متمایزه، هرچند کاملا به هم ربط دارن ولی متمایزن. انواع کنی بعد اینا رو بیارین روی اجزای نماز قرار بدی، هر چقدرشو که میتونی. ممکنه مثلا از یه سری واجبات داریم، یه سری مقدمات نماز داریم، مثل طهارت و نمیدونم این موارد، یه سری واجبات نماز داریم، یه سری ارکان داریم، یه سری هم مستحبات نماز داریم، اینا مجموعا میشه مثلا در 15 مورد اینا میتونید قشنگ ذکر بکنید. ممکنه شما برای 5 تا یا 6 تاش بتونین جا پیدا کن و ندونید مثلا میل به دیده شدن، میل به دیده شدن کجا قرار میگیره. مثلا میل به دیده شدن مثلا تو سجده است، آدم وقتی میره سجده، نه اون قیام میشه سلامت. میل به دیده شدن چون شما میرین سجده چراغ را خاموش میکنی، آره، چون هر کی میره سجده اگه چراغم روشن باشه دیگه اون زیر کمترین نور، تاریک تاریک، انسان احساس میکنه که خودشه و خدا، دیده شدنه بسه دیده و روابطه. حالا هر کدوم مثلا میله به پرستش میره تو رکو، رکوه که بحث پرستش، مثلا رکو دیدین برای پادشاهان سجده نوعا نمیکنن، میکنن دا ولی عمدتا رکو میکنن، تعظیم میکنن، بله قربان میگن، این حالت اینجوری. این رکو در قرآن نماد اطاعت، نماد پرستش، پرستش از یک کسی، همون اطاعت. و بعد همینطوری تشهد، سلام، خود سلام مثلا نماد چه چیزیه، من اینا رو دیگه نمیگم، خودتون با اجزا. در واقع شما نماز رو میاد اسمش رو بگیم شاکله نماز، شاکله امیاله.
انواع
امیال
رو همونی که سوی معارض گفته دستبندی کردیم یا خودمون دوباره
میتونیم دیگه مثل همونی که الان ذکر کردن دیگه،
بهتر نیست یه ساختار دستبندی شده این مثل همون مدل سوی،
میتونین فرق نمی کنه، میتونین به صورت جدا جدا بنویسین بعد دسته بندی کنی، ولی حتما میل و میل بذارین، از عکسش نرین. عکسش یعنی نفرت، چون بعضی ها خب نفرت هم میان میگذارن. بله.
مثلا من زدم براش خب این میل به حفظ قرآن بله. داره.
حالا این میل رو چجوری میشه شناخت؟ هر چیزی که میگین دوست دارم، دوست دارم، دوستش دارم، اون که دوست دارید اسمشو میذاریم میل. دوست دلم میخواد تعلقه، تعلق با دوست دارم فرق میکنه. تعلق دلم میخواد ممکنه عادتم باشه، وابستگیم باشه، اتفاق آدم اعصابشم خورد باشه، ولی باید بگه دوست دارم نه دلم میخواد. دلم میخواد و البته ممکنه دیگه ملا لغتی بشه دیگه، مثلا اون تعلقه، ولی دوست دارم بودی که دوست دارم با دوست تو که دوست اونه دوست بشم، چهار تا دوست داشت این میشه میل، میل میشه. چی؟ ذیل تبعیت، میل به تبعیت سجده میل به خلوص در طبیعت، توش خالص شدنه، یعنی کمال طبیعت. به همین دلیل متفاوت دیگه، نهایت تزللو بهش میگن سجده. اینطوری حسنش اینه که شما از این به بعد هر موقعی نماز خوندین گفتین الله اکبر، یاد میلتون میفتین و بقای میلتون. یعنی کافیه انسان دو رکعت نماز مقبول در پیشگاه خدا داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی همه میلهاش رو به بقا رسونده. منظور اینه ها، این قبلت قبل ما سواها و این ردت ردت ما سواها. یعنی نماز خیلی ترکیبش جالبه، خیلی اصلا چیز عجیب غریبیه. و خب ما فکر میکنیم فقط یه دونه یه واجبیه که بهمون گفتن که نماز بخون، بعدم آدم نمیدونه خسته میشه، خسته از سر کار میاد، بعدم بعد چی گفتن نماز صبح، بعد گفتن فکر آدم رو نکردن که آدم رو به هر حال زندگی دارن. در صورتی که وقتی نگاه میکنی میبینید اون یه جریانه مثل مسیرهای مختلف را میندازه که همه ویژگی های درونی انسان رو داره سامان میده، یعنی مبصر انسان میشه، دیدین؟ معلم انسان میشه، مبصر انسان میشه. خیلی نماز بزرگه، خیلی عظمت داره. خب بر سلامتی خانم نما که زحمتم کشتن این کار رو انجام دادم و ما رو سر این سفره نشوندن، سر سفره نماز انشاءالله انجام بدیم. یه صلوات خط بفرمایید. حالا ما یک کتابی داریم به نام ذکر شاکل چیز، نماز شاکل ذکر. شما میگین اینجا شما گفتین نماز شاکل امیال، این چجوری به هم میخوره؟ چون ذکر توی این لایه های امیال فرود میاد. مثلا پاکیزگی خودش یه ذکر مخصوص داره و تو دعا هم که بدین ذکر مخصوص داره، قیام یه ذکر مخصوص داره، رکوع ذکر مخصوص داره. یعنی در واقع اینا در لایه امیال انسان، امیال انسان میشه فرودگاه های ذکر. این جایی که ذکر میشینه روش و هر چقدر این فرودگاه بیشتر باشه این حس متمایزی، یعنی وقتی طرف وضو میگیره واقعا حسش متفاوت نسبت به اون که در یه ما نمازمون اینجوری نیست که مثلا وقتی الله اکبر بگیم با قرائتش با رکوعش با سجدش فرق کنه، که انه همش سر همه، یه سر است مثل برقی یوهی یه سری میکنن همش با همه، در صورتی که اینا باید از هم متمایز باشه. یعنی در وقتی میگه الله اکبر با وقتی قرائت میخونه با وقتی رکوع میره با وقتی سجده میره حالتاش فرق کنه، یعنی همطوری تغییر حال بده، از حکه و ابکا میشه، حالتش اینطوره، حالتش اونطوره، حالتش تغییر میکنه. این نماز خیلی خواستنی و خیلی برای آدم لحظه شماری میکنه که به یه همچین نمازی برسه، ولی نمازی که یه سر است، همین تمایزی نداره، فقط ما ذکر خدا میگیم، فقط خدا رو یاد میکنیم، وسطش هم خب یادمون میره، اصلا یادمون میره که رکعت سومیم چهارمیم اصلا تشهد خوندیم نخوندیم، تشهد خوندیم چجوری خوندیم، سلام داشت نمازمون نداشت، دو تا سلام داشت یعنی چیز، دو تا تشهد داشت یه سلام داشت یعنی چی، مثلا تشهد اولش چی بود تشهد دو، همش یه سره ذکر خدا، همش ذکر خدا یه سره. در صورتی که این نه، این کاملا متمایزه و یه برنامه خاص برش تدوین شد.
دوستان یه
میگن که امکانش هست، یعنی این راه تشخیصش اینجوری میتونه باشه که از روی ذکرهای هر
بله ما از ذکرها میشه فهمید. مثلا ذکر الله اکبر در واقع خود الله اکبر اون حالت چیزو داره، بعد مثلا قرائت همینطور، رکوع همینطور، بعد جاها ذکر به علاوه اون فعله. یعنی مثلا شما ذکر سجده با ذکر رکوع ممکنه یکی باشه ولی فعلش دوتایه، اون قرار گرفتنش. مثلا سجده که میرین هفت موضع رو رو خاک میذاری، هفته یا پنجتا؟ هفته خب چیز احکام هم بد نیست بپرسن آدم یادش میره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بفهم سوال تو اینه که چی کار بکنیم که میل ها به وسیله نماز بقای در نماز در مسیر بقای امیال استمرار داشته باشه، درسته؟ از یه طرف میل ها رو باید شناخت، از یه طرف بایستی اجزای نماز رو شناخت. شما وقتی میل ها رو نمیشناسین و تمایز قائل نمیشین، از این طرف هم خیلی نماز نمیتونید ارتباط بدین. یعنی اون که خیلی رو بحث پاکیزگی و سلامتی، نه این که بگم حساسه بلکه تمایز میده، اون اگه گفتی بین مثلا فلان رک و فلان رک، اون قشنگ دوزارش میفته. پس دو تا کار باید بکنه آدم، یکی امیالش رو خوب بشناسه و تنوعش رو بدونه و یه بعدی نباشه یا دو بعدی نباشه، که یکی از مشکلات انسان اینه که امیالش یه بعدی دو بعدی میشه، مثلا فقط براش غرایز مهم میشه، مثلا براش شهوات مهم میشه دیگه، بقیه آره مثلا الان پاکیزگی خیلی براش مهم نیست، اینا میره به سمت اولاک کل انعام بل هم ازل. انسان هرچی که به سمت ایمان میره امیالش تنوعش خیلی، بعدم تنوعش مثلا انواع پاکیزگی داریم، یعنی اولش هم یه مدل پاکیزگیه بعد دیگه انواع داریم، اون خودش خیلی جالبه. انسان خیلی پیچیده میشه، انسان هرچی دنیایی بشه خیلی محدوده و خیلی کمه، ولی وقتی به سمت آخرت میره خیلی زیاد میشه، و به خلاف این چیزیه که مردم فکر میکنن. یعنی حتی در شهوات خوردن، آشامیدن و مسائل مختلف تمایزش خیلی قوی میشه، در صورتی که هرچی میره به سمت پایین این تمایزش ضعیف میشه و روز به روز میل هاش خفته تر و کمتر و بیخاصیت تر میشه. هرچی انسان به سمت ایمان میره میل ها تازه جون میگیرن. ما اینجوری فکر نمی کنیم، فکر میکنیم که ایمان خفته کننده امیاله، نه بالنده امیاله و متمایز کننده و ارتقا دهنده. یعنی همین شهوت طعام فرد را متنوع می کند و خیلی طرف حس بهش میده. شما مثلا یه غذایی رو که می خوره مثل اینی که این غذای بهشتی خورده، بعد حس می کنه این غذای بهشتی، بعد حس می کنه بعد مدت ها این طعمش هست براش، ولی اون ور اینطوری نیست، هم لذتش بیشتر، سطح لذتش میره، هم تنوعش زیاد میشه به خلاف دنیا. دنیا همینطوری اینا کمش میکنه، یعنی خورد خورد وقتی انسان به کهولت میرسه دیگه حتی میل به غذا هم نداره، میل به شهوات هم دیگه نداره. و من نعمره نکس و فل خلق میشه. حتی این چهبات معمولی هم دیگه از سکه برش میفته. البته ممکنه شما بگین نه بعضی ها اتفاقا خیلی اوج میگیرن، اونا داستان های دیگه داره که فقط تمرکزشون میره روی سری چیزای خاص، مجبورن سری میلای دیگرشون بزنن، به این دلیل تمرکز پیدا میکنن و به این دلیل زیاد میشه. مثلا اینکه خیلی شکمو میشه و شکمو زیست، شکمو ادامه داد، بازی شکمو مرد، اتفاقا شکمو تر مرد. آره ممکنه تمومه در واقع از بقیه هم یالش صرف اون بحث شکم که میشه یه میلی در اثر توجه حتی میل مادی تقویت بشه، ولی خب وقتی که دیگه میمیره دیگه این شکمو دیگه تموم میشه. یا وقتی میخوابه، وقتی خوابه دیگه حتی اون خوابه نیست. یعنی خواب یکی از خصوصیاتش اینه که خواب اصلا خود خواب تمایز دهنده امیال میشه. یعنی با خواب خیلی از میلای انسان متفرق میشه، مثل این که یه صفحه‌ای از میلهای دیگر رو آدم نصب میکنن تو خواب. بعد مومن خوابش صدقه، ولی غیر مومن خوابش کذب میشه. سلام علیکم. یعنی خواب دیگه، نه منظور خواب دیدنه، یعنی وقتی میخوابه هم خواب و متعلقاتش که خود خواب دیدنه، چون خواب فردا میبره تو برزخش و تو برزخ که میره هرچی که مؤمنه این انطباق رو هم داره، هرچی غیر مؤمنه انطباق رو هم نداره، یعنی با دنیاش متمایزه، خیلی نمیشه روش حساب کرد. گل زنک صدقه از ایمانش باید بفهمه، نه از خوابش، نه از اونی که اهل عمل هست یا اهل عمل نیست. بعدم کاری به خوابش هم نباید داشته باشه، کلا خواب خوابه دیگه، اسمش معلومه.
یعنی شخصی که میل به خواب دیدن داره چی؟
اون جسمانیه، اون میشه میل به آرامش داره. بله میل به خواب، میل به آرامش. و خب خیلی یاد دارن و خیلی میل خوبی هم هست، میل جز بهترین میل ها میل به آرامشه، که همون حالت اطمینان ایمان تو معنینه که اگه حالا دیگه بعدش که رفتیم تطبیق دادیم باید ببینیم میل به آرامش به کدوم یکی از اجزای نماز
خواب
خواب آره
میل به خواب به جز بحث آرامش یه اون جنبه تمایلش میل به سیرم هست. یعنی شما
ببین اینو دیگه
یه جای دیگه
تکامل پیدا کردی والله، تو یه خورده پیشرفته شدی. نوع آدم ها اصلا به این چیزا فکر نمی کنن که بخوام بخوابن که یه سیری داشته باشه.
سیر نه که حالا بعد شما بیدار میشی آگاهی داشته باشی، یا این محیط، یا شما از این محیط میری توی یه محیط دیگه هستی ولی یه جا دیگه هستی.
خب این افراد به این خیلی ارتکاز ندارن، این که در شما هست در سر قرآن خوندن و از ایمانتونه به قول معروف. نوع آدم نمیخوان بخوابن که برن یه جا دیگه، میخوان بخوابن که یه خورده بعدش بشن برن سر کار. یه تبلیغ زیر نویسی بکنی؟ آها خوبه، زیر نویسی برنامه بگی.
خب چون ممکنه خب خیلی بعضی از افرادی که تو این جلسه حضور دارن یا این که دارن آنلاین گوش میکنن یا بعدن صوتو گوش میکنن ممکنه خیلی تدبری نباشن یا خیلی مدرسه قرآنی مثلا مثل بعضی از بزرگان اساتید نباشن. شما توصیه میکنین نماز کتاب نماز شاکله ذکر رو بخونن برای اینکه بتونن خوب شناسایی کنن؟
نه فقط به نماز و اجزای نماز توجه کنن. البته بعد این که تمرین رو حل کردن میتونن کتابم بخونن، قبلش نه. هر کی هم نخونده بگه خدا رو شکر کتاب نخونده. اونا که خوندن چون ذهنیت میگیرن، بعد همینطور به خودشون میگن الکی داری خالی میبندی. ولی یه کاری که میکنین اون گروهتون رو معرفی کنین که هر کی تمریناشو نوشت به گروه ملحق بشه، تمرینا رو بدن که بتونین از توش یه دستبندی در بیاری. بگین گروهتون چیه؟
گروه میخوام بگم با سوره ها نمیدونم.
حالا توی چیز میزنن، هیئت میزنن، بعدن هر کی خواست ملحق بشه تکلیفاشو اینجا بده. بد نیست، خوبه تکلیف باشه، بعدم میتونن یه دستبندی کنن، یه استقرایی هم بکنن. هر حال دوستان که روانشناسی هستن این چیزا براشون خیلی مفیده، بفهمن که افراد مختلف چه جوری فکر میکنن، راجب میل چه جوری فکر میکنن، چه جوری میشه ذهنیت های انسان رو روی کرده انسان نسبت به میلاش تغییر داد. اگه شما بتونین روی کرده انسان رو نسبت به میلاش تغییر بدین، از بسیاری از انحراف ها جلوگیری میکنین، چون بسیاری از انحراف ها به خاطر رسیدن به یکی از امیال شکل میگیره. و خب بنده خدا نمیدونه که این مسیری که میره انحرافیه، به اون نمیرسه، عکسش درسته، مراعات کردنش درسته، مهار زدنش درسته. وقتی اونو بفهمه انگیزه مهار زدنه به امیال در انسان چی میشه؟ فعال میشه. ما الان انگیزه مهار زدنه به امیالمون معلوم نی چیه. البته بعضی ها میگن امر خداست که خیلی خوبه، ولی این بایستی یه مقداری دقیق‌تر و واضح‌تر مشخص بشه.
گروه سنی مهمه توی این تقسیم بندی ها که امیالو می نویسن؟
نه.
این مثلا یک نوجوانه، مثلا حالا یه دختری که مثلا
میتونه بنویسه،
10 ساله است 12 ساله؟
نه 10 سال نه، ولی بعد بلوغ میتونه، از بعد بلوغ میتونه بنویسه. امیال بعد بلوغ خیلی موضوعیت پیدا میکنه که این رو بهش میگن حلم. حلم وقتی اتفاق میفته، اصلا حلم مرکز نقطه ثقل فهم امیاله. اسمشو میگن عقل، عقل، ولی عقل تشخیص تمایز امیاله. این خیلی چیز جالبیه، یعنی از اون موقع که حلم اتفاق میفته، حلم در فرد میاد که بهش میگن حلیم. انسان حلیم ها چرا میگن حلیم؟ چون قدرت مهار داره، چون مهار داره بهش میگن حلیم. همیشه علم و حلم با همه، میگن هیچ وقت از خدا علم بدون حلم نخواه. چرا؟ چون یکیش توش امیالو تشدید میکنه، یکیش اونو مهار میزنه.
علم باعث میشه که
امیال
تشدید
بشه، علم منجر میشه که میل شناخته بشه، علم بهش اشیا، علم به خواسته ها. عقل تشخیص دهنده امیال و تمایز امیال که میتونه اون رو مهار کنه. البته تشخیص و مهار با همه، حتما باید جنبه مهار داشته باشه. اصلا حلم حالت خودش حالت هیجان داره. وقتی میشه عقل، عقل در واقع در بند کشیدن اون هیجانه. خب بر سلامتی به خودتون یه صلوات خلط بفرمایید. مرسله ما راجع به سوره نوح چند تا نکته گفتیم که یه نکتهش خیلی مهم بود به نظرم. اشکال نداره. یه نکتهش خیلی مهم بود و اونم این بود که یعنی شما تقریبا همگی راجبه بحث نبوت مطالبی رو خوندین، نمیگم خیلی مفصل خوندین ولی به هر حال خوندین، اثبات نبوت خوندین. وقتی شما تو کتاب‌های مختلف بحث نبوت رو میخونین، بلا فاصله مطرح میکنن یه سری انسان‌های خاصی که اینا اسمت دارن، بلا بحث نبوت رو زیل همراه با اسمت، قرینه با اسمت مطرح میکن. یعنی اینها چون اتصال به خدا دارن، اینا میشن حجت‌های الهی، و چون اینا میشن حجت‌های الهی پس بنابراین اینا نبیان، میبرندش این طرف. این بحثی که راجع به انبیا مطرح میشه، این یه بحثی که علما استخراج کردن، چه بسا از خود روایات هم استفاده کردن. ولی وقتی وارد قرآن میشین راجع به انبیا و نبوت اینطوری صحبت نمیکنه. یعنی به این سبکی که ما خوندیم مطالبی رو مطرح نمیکنه، اصلا یه جور دیگه مطرح میکنه. نمونش سوره چیه؟ سوره نوحه. یعنی بحث نبوت رو خداوند مثل سوره نوح در قرآن مطرح میکنه. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب الیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. یعنی میبره پس سوره نوح یه سوره بیان در واقع اصل نبوت در قرآن، اصل نبوت اون یکی ما داریم توحید، نبوت، معاد، این سه تا اصل که البته از توش عدل و امامت هم استخراج میشه که میشه پنج تا اصول دین. این سه تاه، اصلش سه تا. اصل نبوت ها اینطور، یعنی شما سوره نوح که دارین میخونین در واقع دارین چی کار میکنین؟ اصل نبوت ها میخونین، ولی به بیانی که خدا مطرح میکنه، نه به بیانی که علما نمیشتند و علما مطرح کردن، به بیان خدا. البته ممکنه شما بگین خب چرا علما اونطوری مطرح کردن، اونا هم طبق قرآن مطرح میکردن. اختزاعات تاریخی، اختزاعات بحث و مباحثات ایجاب میکرده که اونطور مطرح کنن، ولی کسی که قرآن میخونه اصل نبوت رو به از خود قرآن بگیره. خب نوح، سوره نوح اصل نبوت رو میاره در ذیل نذیر قرار میده. نذیر یعنی بازدارنده از عذاب، یعنی اگر این حرف رو قبول کنیم، اگر این حرف رو قبول کنیم هر جایی که کسی مردم را از عذاب باز می دارد و نجات می دهد او کار انبیا را داره می کنه، شغل انبیا. میگن معلمی شغل انبیاست. نه خیر، البته نه اون که اشتباه نیست، حتما همینطوره، معلمی هم حتما هست، ولی در از انذار شأن و شغل انبیاست. هر جایی یک کسی مردم را از عذاب داره حفظ میکنه یا باز میدارد، اون داره چیکار میکنه؟ اون شغل انبیاست. پس کار اول انبیا انذاره، اسمشون نذیره. اینا تو سوره های مختلف مطرح میکنه. بعضی سوره های این موضوع خیلی مهم، مثل سوره فرقان، مثل سوره سات، سوره هایی هستن که این موضوع خیلی مفصل تو اون سوره ها هم مطرح شد. سوره یاسی قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. ما پیام نوح رو فرستادیم، نگفتیم برو بهشون بگو که من نبی خدا هم، البته یه جایی میگن ما رسول خداییم، از فرستاده خداییم. اینجا میگه من نذیرم، نذیره لکم نذیرم. خب بعدش میان میگن که انبیا بایستی معجزه داشته باشن. یعنی تو کتابمو خوندیم گفتیم میگن همه انبیا باید معجزه داشته باشن برای بیان صدقشون، بایستی حتما یه اعجازی رو کنن، در صورت که تو سوره نوح این موضوع رو مطرح نمی کنه. تو خیلی سوره های دیگه هم مطرح نمی کنه. حالا اینکه چرا موضوع اعجاز انقدر مهم شده، اونم باز بستگی داره به بحثای تاریخی و بحثای علمی که اینا به تدریج به وجود اومده. یعنی در واقع اینا اگه بخوایم به اصل قرآن مراجعه کنیم، انقدر را معجزه موضوع مهم و اساسی در اثبات نبوت نبوده. این دو تا چیز مهم نبوده، یکی اثبات خیلی مهم نبوده، اثبات مهم نبوده، یکی معجزه. همین دو تا که خیلی ها دست میذارن، چون اینا وقتی اینا رو مهم میکنن، بعدن وقتی به موضوعاتی مثل موضوعات ولایت علما و ولایت ولی فقیه و اینا میرسه، بلافاصله آدم میگن اینا که نه معجزه دارن نه اثبات دارن. خب خود نبوت هم تو قرآن وقتی مطرح میشه، این دو تا اصلا موضوع سخنش نیست. مثلا وقتی که آیه میاد که قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، بلا فاصله بایستی اجازه بیاره، نمیگه، اجازه نمیاره. نه فقط مربوط به این سوره باشه، سوره های دیگه هم همینطوره. یعنی معجزه در بعضی از امت ها و قوم ها به دلایلی مطرح شده، نه به هر دلیلی. یعنی در نفس میشده که یه نبی بیاد و معجزه نداشته باشه. شما میگیم میشده که یه نبی بیاد و اسمت نداشته باشه، میگم میشده که نبی رو خدا ذکر کنه و اساساً کاری به اسمتش نداشته باشه. نمیگیم اسمت نداشته باشه، اصلا اسمتش رو بیان نکرده باشه.
این برای همه انبیا هست هستش فقط یا کل انبیا شامل؟
کل انبیا.
خب الان نبی قرآن چهارتشون معجزه داشتن.
حضرت عیسی، حضرت موسی و پیامبر اعظم و حضرت ابراهیم. و ابراهیم که هیچ کاری که کرده در حد برای معجزه نبوده. یعنی مثلا اعجاز داشته برای اینکه مثلا به مردم بگه خدا یکیست، بیاد معجزه بیاره که مردم اونو، حضرت ابراهیم رو ذکر نمی کنه. حضرت موسی از جنبه‌ای داشته و حضرت عیسی موسی از جنبه‌هایی داشتن. بله حضرت موسی. پیامبر اعظم غیر قرآن چیز خاصی، غیر اون شق القمر که اونم مشخص نیست که به چه صورت معجزه‌ای به این نحو نداشته، اعجازی هم که برای قرآن مطرح میکنن این اعجازی نیست که ما تو ذهنمون هست. یعنی مثلا یه چیزی بیاد که یه قرآنی بیاد که مثلا همه رو متقاعد بکنه، ولی در واقع خیلی فکر بشر، عقل بشر، تحلیل بشر در فهم اجازه او دخالت داره. یعنی اگه کسی عقلش رو خرج نکنه، فکرش رو خرج نکنه، اجازه قرآن رو اصلا متوجه نمیشه. یعنی وابستگی تام داره به نظام فکری. حضرت نوح، کشتی نوح رو میگن اعجازشه، اعجازشه نه معجزشه. یعنی معجزه اون تو سوره شعرا اسمش رو میذارن آیه. اصلا ما چیزی به نام معجزه نداریم تو قرآن، اسمش رو گذاشتن آیه. آیه وقتی مفرد میاد در بعضی از جاها، بیشتر جاها به صورت اسمش معجزه است، همین معجزه ماست. وقتی آیات میاد منظور پدیده ها و تکوینیات. البته داریم که در مورد حضرت موسی میگه تسع آیات، جمع میاره به دلیل تسع. یعنی کلمه معجزه ما نداریم، ولی کلمه آیه داریم. خدا در واقع با کلمه آیه میخواد بگه که ما معجزاتمون رو در قالب آیات داریم مطرح میکنیم. و آیات معجزه اند. نه یعنی میخواد سطح معجزه رو چیکار کنه؟ مثلا اینکه صبح طلوع میکند خورشید و بعد غروب میکند، این معجزه است. بعد معجزه های خدا اینه: آسمان آسمان است، زمین زمین است، خورشید از مشرق طلوع میکند، خورشید در مغرب غروب میکند. معجزه های خدا اینطوری که حضرت ابراهیم هم از همین شیوه استفاده میکنه، که اون نمرود که میگه که من همه رو میکشم و زنده میکنم، حضرت ابراهیم میگه خدای من خورشید از مشرق میاره و در مغرب غروب میکنه، تو اگه میتونی اونا به عکس کن. فبهت الذی کفر، یعنی این میشه معجزه. خدا من معجزه رو به این میگه، معجزه به این، معجزه این که زمین در عین این که داره با سرعت حرکت میکنه ولی زلوله، رامه، این معجزه است، زلزله نمیشه. معجزه اینه که شب میشه و بعد روز میشه، سرمد نیست. سوره قصص معجزه اینه که شب داریم و روز داریم. همین هایی که ما باش زندگی میکنیم، همه اینا رو بهش خدا، از منظر خدا همه اینا رو میگن چی؟ معجزه. ولی ما بهش نمیگیم معجزه. ما میایم سطح پذیرش دین را یه مرتبه میبریم بالا. خدا تو قرآن میاد چیکار میکنه؟ خیلی اینا میگه همین مقدار که عالم خورشید داره و آسمان داره و زمین داره و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و نهار اذا جلاها، همین کافیه برای اینکه یه نفر بخواد ایمان بیاره. و ما میایم چیکار میکنیم؟ میخوایم یه کاری بکنیم که این رو زیادترش بکنیم، یه چیزی اضافه هم بکنیم تا آدم ها ایمان بیارن. خدا میاد به سمت این سمت میبره، ما به اون سمت میبریم، چون آدم ها نمیپذیرن که شما بگی خدا مثلا اینطوریه، در صورتی که خدا وکیلی نظمی که در خورشید و ماه هست این بالاتر از این معجزه در این که بخوای اثبات کنی که خدا وجود داره یا نه. سلام. خب پس یه جوری خدا بحث میکنه که انبیا یه حرفایی زدن که اگه فرد کافی بود فقط منصف باشه و عقلش یه خورده کار کنه و مرض نداشته باشه، همین، آدم مریضی نباشه، این پیامبر رو میپذیره و اطاعت از او رو مثل آب خوردن میپذیره. ان عبد الله و تقو و اطیعون، سه تا امریه که این منشور همه انبیاست. اینو تو سوره هود مطرح میکنه، سوره اعراف مطرح میکنه، سوره شعرا مطرح میکنه. منشور نبوت این سه تا امره، که البته تو سوره هود این ستاره جور دیگه یه هم مطرح میکنه، میفرماید یکی ان عبد الله، یکی وتقوه، یکی اطیعونه. اطیعونه اطاعت، اطاعت و عبودیت و تقوا، این ستا میشه منشور همه انبیا. البته تفصیل عبودیت و تقوا و اطاعت رو تو سوره اسراء ذکر کرده که یه 7-8-10 تا امر که اونا میشه منشور تفصیلش، اونا میشه احکامش. یعنی شما میتونین بگین که همه انبیای اعظم اوامرشان چنین بوده، این بوده. و اون چیزی که بایستی در اصل نبوت روش تاکید می شده این بوده، نه معجزه و نه چی؟ یکی دیگرش اسمت. یعنی انبیا میگن که اطاعت کنین، عبودیت کنین، تقوا. بعد میگن که این عبادت یعنی چی، تقوا یعنی چی، اطاعت از من یعنی چی. بعد تو سوره اسراء اینا مفصلش مطرح میکنه که یه وقت کسی شبهه هم براش ایجاد، مثلا قتل نفس نکنید، مثلا ظلم به کسی نکنید. خب کسی هست مثلا بگه که ظلم کردن کار خوبی باشه، کسی بگه مثلا قتل نفس چیز خوبیه اما بکشی، کسی بگه مثلا حریم خانواده رو حفظ نکردن چیز خوبیه، هیچ کسی. یعنی تمام امرهاشون اسم اینا رو میگن امرای عقلی، امر عقلی، نه اینکه امر عقلی باشه، امرای مولوی یا ارشادی. یعنی نوع امرهای انبیا، نوعشون که تو قرآن ذکر میکنه به عنوان منشور اصلشون، اوامر ارشادی، نه مولوی. مولوی یعنی نه مولوی فلان، یعنی امرایی که تأسیسیه. مثلا شما فقط نبی میگن، مثل نماز خوندن مولاییه، آره بهش میگن مولوی. اینجا امرای ارشادی اینطوری میگه میشه که همه میدونن که ظلم بده، همه میدونن اعمال فحشا بده، همه میدونن کشتن فرزند طفل بده. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، این که بچه هاتونو به خاطر تنگ دستی نکشید، همه میدونن همچین چیزی بده. شما میگین پس برای چی انبیا اومدن؟ اسمشون هست دیگه، نظیره. نظیر یعنی چی؟ یعنی بازدارنده از عذابن، یعنی به دلایلی جامعه افتاده توی ظلم کردن، به دلایلی جامعه افتاده توی فساد، به دلایلی کارهای زشت انجام میده، اینا اومدن عواقب این رو توضیح بدن و انسان ها را از عواقب این خبردار کنن. میزان نظیر بودن یه نبی هم بستگی داره به قوه او و مردمی که میتونه تهییج کنه. یعنی اگه مردم بپذیرن بقیه رو انذار بدن، این به تب دستش باز میشه. اگه مردم کم باشن، فقط میتونه بیانی باشه، میتونه عملی باشه، میتونه بیانی باشه، این بستگی داره به پذیرش عده‌ای از مردم. یعنی بعضی از انبیا وقتی اومدن بین مردم گفتن، یه عده‌ای پذیرفتن، گفت بسم الله پس بریم به بقیه هم مطرح بکنیم. بعضی هم اساساً اصلا قبول نکردن، اصلا اون دمش قبول نکردن، مثل حضرت لوط که اینا تو سوره های مختلف هست. عبودیت و تقوا و اطاعت، بله 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 بله. تقوا میشه معاد، بله بله نبوت، احسن. بله بشیر، بشارت. بعضی ها میگن بشارت به معنی نوید دادنه، در صورت که بشارت به معنی اینه که تایید میکنه صحت مسیر را. ببین بشیر به معنی این نیست که یه نفری مثلا نوید میده، بشارت میده که بهشتی هست، نه. بشیر یعنی کسانی که مسیر درست رفتند را از درستی مسیرشون آگاه میکنه. پس بشارت به معنیه این بشارتی که ما فکر میکنیم نیست. بشارت مثل اینه که شما یه رفتین داریم میریم مشهد، بعد 100 کیلومتری مشهدی، بعد یه نفر میگین که مسیر مشهد همینطوره همین جاست، میگه بله، بشارتتون میده برسیدن به مشهد، میگه بله تا اینجا اومدین 100 کیلومتر دیگه به مشهد مونده. نمیش میگم بشارت، بشارت مال اهل مسیره، تو راهه. به همین دلیل قرآن کتاب انذاریست عمدتاً، نه بشارتی. چرا؟ چون نوع انسان ها حرکت نکردن اصلا که بخوان به احتیاج به بشیر. البته بعضی از پیامبران مثل پیامبر اعظم اینا نقش بشیر هم دارن، به دلیل اینکه در یک گستره خیلی وسیعی داره بررسی میشه، اون به دلیل گستره شون اسمشون بشیره. یعنی تو این همه قرونی که اومده یه دهی حتی دین رو هم متوجه نشدن ولی مسیر درست رفتن. بعد که یه مرتبه مواجه میشن با پیامبر اعظم میگن بله راست گفتی، مال دین بوده، فلان کاری کردی درست بوده و بچه نکن، بچه بیا بیانم ببینم کشف کنی. خب تا اینجا درست شد یا نه؟ انذار چی هست؟ نه نه اثر که متعلقش نه، یعنی نوع انسان ها چون در مسیر حرکت هنون خان حرکت بکنن و شروع حرکتشونه، انذار مثل بیدار کردنه. انذار به معنی ترساندن نیست، به معنی هوشیار سازی است، به معنی بیدار سازی است. نه اصلا بشارت بازدارندگی نداره، بشارت سوق دادنه به ادامه مسیره. سلام. به همین دلیل وقتی که شما دارین بشارت و مطرح اصلا آیات قرآن نوعاً به سمت چی میره؟ به سمت هوشیار سازی، بیدار سازی. یه تعداد کمی هستن که اینا مسیرشون رو دارن میرن، اونا احتیاج به تایید دارن، اون تاییدای الهی رو بهش میگن بشارت. لذا اون چیزی که وظیفه انبیا وظیفه اصلیشون نذیره، یعنی میخوان هوشیار کنن، میخوان بیدار کنن، بیدار سازی. اسمشو بگیم بیدار سازی. این که واژه بیداری خیلی خوبه برای نذیر، ولی واژه ترساندن خیلی بده براش. هرچند ممکنه بگیم خب بیداری توش یه ترس هم داره، اشکال نداره، ترس جزء لوازم بیداریه. در واقع نذیر یعنی کسی که القای ذکر میکنه برای هوشیاری. البته بعضی ها میگن هوشیاری بگیم، بعضی میگن هوشیاری بگیم، حالا جفتش هوشیاری بهتره تا هوشیاری به نظر میرسه. بگیم هوشیاری، یعنی هوشیاری یعنی این که طرف متنبه باشه، اینطور نباشه که با بدونه که مسیر چه خطرهایی داره، خواب نشه، خوابش نبره. به همین دلیل انسان تا موقعی که زنده است احتیاج به نذیر داره، چون ممکنه دم رسیدن به شهری که میخواد برسه، دم مرگش یهو چی بشه؟ غفلت کنه. در واقع انذار خارج کردن انسان هاست، خارج کردن از غفلت. یعنی آدم حواسش نیست، اینو مرتب همینطور تلنگر میزنه که این خوابش نبره. اصلا شما فرض رو بذار که انسان فقط نیازه به انذار داره، اصلا شما بشارت را یه امر اصیل اولیه فکر نکنه. یعنی در نبوت بشارت جز لازمه نبوت نیست، انذار در ذاتشه. بشارت جز فضلشه. یعنی اصلا میشه یه پیامبری باشه که اسمش نذیره و اسمم بشارتم نت. شما میگین مگه میشه؟ میگم ببین اگر انسان باید از ابتدای زندگی و بلوغش تا انتها هوشیار باشه و به اون هوشیاری بهش میگن انذار و انسان احتیاج به اون انذار داره. خب همه این منطقه رو بهش میگیم چی؟ انذار. شما میگین خب یه بخشش که داره به مقصد میرسه شبیه به هل دادن و سوق دادن و این که تو درست میری در طبع این هست، بله، میگیم اون روی سکه انذار بشارته، اون روی سکش. یعنی وقتی شما انذار رسول رو گوش دادین حتما چیه؟ بشارت داره. ولی اون رو در واقع نبی یا رسول خودشو با روی انذار به شما نشون معرفی میکنه، نه با روی بشارت. بعضی خیلی از این حرف بعدشون میاد، علت بعد اومدنشون هم به خاطری که مفهوم انذار رو ترس میگیرن، در صورتی که اگه مفهوم انذار و هوشیاری بگیری خیلی مفهومش قشنگ میشه. یعنی مثل اینه که شما بگی من یه دوستی دارم، هر موقعی من میخوام لغزش بکنم اون اجازه نمیده، من میفهمونه، منو میفهمونه که من یه عقلی دارم، هر موقعی میخوام یه کار خطایی بکنم بهش رجوع میکنم اجازه نمیده، من عقلم عقل انذاریه. اصلا خیلی ها به خاطر نداشتن یه همچین عقلی مرتب چی کار میکنن؟ مسیرهای خطا میره. انذار هوشیاری داره؟ الان مثلا شما بیداری؟ اون به دلیل اینه که شما بازدارندگی حتما تو انسان به واسطه خوف و رجا اتفاق میفته و فقط خوف نیست. ببینید، بدونید هر بازدارندگی در انسان در اثر خوف و رجا اتفاق میفته. اگر یک کفه خوف یا رجا نامتعادل باشه انسان به افراط و تفریط گرفتار میشه و از عمل باز میایسته. اینا خوب گوش بدین، انذار به صورت متوازن خوف و رجا رو در انسان فعال میکنه، و اگر انذاری یکی از اینا رو برد بالا و اون یک کفه رو برد پایین، طرف رو خوفی کرد یا رجایی کرد، که این اصطلاح خوفی رجایی که مطرح میکنن ما کاری به این اصطلاح نداریم، اون چیزی که میگن با این حرف من کاملا فقط اصطلاحاتشون متشابه. خوف و رجا مثالش اینه، مثالش رو قبلا هم زدیم. شما بلیط هواپیما گرفتین مشهد، چقدر پول دادین؟ 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000، هر چقدر بیشتر بهتر، برای فعال شدن خوف و رجا هر چقدر بیشتر بهتر. بگین 10,000,000. وقتی 10,000,000 گرفتیم میگیم چند ساعت تا فرودگاه هست؟ میگیم 2 ساعت، از اینجا 2 ساعت. شما دیگه سر 2 ساعت که شد پا میشین میرین. چرا؟ چون میترسید نرسید و امید دارین 2 ساعت برین برسید. دو کفه، کفه با هم مساویه، پس بنابراین با آرامش پا میشین میرین، بی خیال که نیستین، استرابم ندارید، با میشین 2 ساعته میرین چون ساعت مطمئنی. اما فکر کنید گفته حالا یه خورده بشین، چای آوردن، ما رفته بودیم یه جای مأموریت، هرچی به این حاج آقا میگفتیم، این حاج آقا ایرانندمون بود، به حاج آقا دیر میشه فرودگاه دیر میشه؟ نه حاج آقا دیر نمیشه. این حاج آقا دیر میشه؟ نه دیر نمیشه. حالا ما داشتیم مثل سیر و سر، حالا بشینیم صبحانه بخوریم. شما مهمونی نمیتونی صبحانه نخورید که؟ صبحانه، حالا صبحانه بیا. حاج آقا دیر میشه؟ نه هواپیما اینجا دیر نمیشه، اصلا خیال ما نیم ساعت بعد پرواز رسیدیم. بعدم بند خدا خب دیگه ببخش، حالا هواپیما هم که میاد 2 روز یه بار میاد، یه اصلا مونده بودیم. بعد هم در دانشگاه مهمون برده بودم از اساتید که مثلا اونجا کار خدا چه خاکی به سرمون بکنیم. این کفه چیش زیاده؟ کفه رجایش بیاد نسبت به خوف طوری نید. آقا خیلی از آقایونه تو این جمع مبتلا به این چقدر از قطار و از هواپیما جا مونده. الان همینجا آمار بگیریم بعد میگه آره ما جا موندیم. الان این که چیزی نیست، بعضی اردو رو جا موندن، مثلا اردو گرفتن ساعت اتوبوس و ساعت چیز ساعت قطار رو ندیدن، یه چیز دیگه دیدن تو همین محفل. البته اینجا نیستن مسئول نیست. اینقدر بیخیال این رجاش خیلی زیاد، خوف توش نیست. حالا از اون ور خوف زیاد بشه، 6 ساعت قبل اینکه پرواز بشه رفته تو فرودگاه، بعد تو همه مراحل 6 قدم جلوتر از هم است. بعد حالا زیاد خاطراتتون میفتی، یعنی کفه خوف وقتی سنگین باشه چی میشه؟ آدم رو به هم میریزن. این انذار یعنی به توازن، نگه یک شو ببره بالا یک شو بیاره پایین. ببین پاشو نماز بخون. چرا؟ چون نماز تو رو تنها عن الفحشاء والمنکر برات نفت داره. اگه نخونی عذاب میشی، بخونی این منافع برات داره. اینا به توازن خوف و رجا رو میبره بالا. اگه خوف بره بالا رجا بیاد پایین، طرف چی پیدا میکنه؟ همینطوری حتی اون نماز معمولی هم درست نمیخونه، یعنی یه نمازی میخونه که اسمش دیگه نماز نیست. همینطوری حس میکنه، یعنی اسم میکنه خدا داره او رو میچزونه. خیلی ها که احساس میکنن که خدا داره میچزونتشون، اونا به خاطر چه؟ به خاطر که کفه خوفشون از کفه رجایشون بیشتره. اونا هم که میگن با ول کن این حرفا رو، ول کن این کفه رجایشون نسبت به خوفشون. این دوتا وقتی توازن پیدا کنه این میشه انذار. انذار به هیچ وجه خوف رو نمیبره بالا و رجا رو بیاره پایین، جفتش رو با هم میبره. لذا این فرد مؤمنه، مطمئنه، هیچ وقت اطمینان از طرف نمیگیره. جانم بفهم، در تبشیر، تبشیر طرف که داره میره مثلا ساعت 2 شده، چه 2 ساعت مونده که بره، میگه آها راست پاشد، خوب خیلی خوب پاشدی، یعنی تصدیق خوف و رجاه. اون کارش اینه که تو رو کار تو رو تایید کنه که یه فضلی بر تو اضافه بشه، یعنی نه خوف تو رو تحت تاثیر قرار میده نه رجای تو رو، ولی خاطره تو رو آسوده میکنه که خوف و رجات درسته. علم بر خوف و رجا ایجاد میکنه. ببین خیلی این مهمه، بشارت ایجاد کننده علم بر خوف و رجا، نه ایجاد کننده خوف و رجا. علم یعنی علم ایجاد میکنه که هر انذاری درش یه بشارتی هست، هر انذاری توش بشارت. اصلا نمیتونه انذار بدون بشارت بشه، چون اون علم رو داره، علم در پس زمینش هست. به همین دلیل بعضی جا اظهار میشه بعضی جا اظهار نمیشه. اونجا میگه فلمان جال بشیر، وقتی که پیراهن حضرت یوسف رو به حضرت یعقوب دادن، کاروان در حال حرکت بود، چند منزلی فاصله داشت، جال بشیر، بعد این فقط اومده بود بشارت بده. یعنی چی؟ بگه که این می آید، به زودی می آید. نبش میگم بشه. خب پس این سه تا شد حالا چرا آدم توازن خوف و رجاش تغییر میکنه؟ به دلیل اینه که علم و معرفتش نسبت به یه چیزی کم میشه. عامل تغییر توازن خوف و رجا ضعف علمه. اگه انسان بتونه علمش رو درست کنه، معرفتش رو زیاد کنه، این توازن پیدا میکنه. هر کسی تو هر کاری خوف و رجایش به هم ریخت، دوچار استراب میشه. اگه این ماندگاری پیدا کرد، این اختلال ایجاد میکنه. اختلال های خوف و رجا به وسواس کشته میشه. تو این چی میگم؟ اختلال خوف و رجایی که به وسواس کشته میشه. بله بله، تصدیق. تصدیق همون منظورمون تصدیق معرفت. اصلا وقتی اسم تصدیق رو میاریم، واژه معرفت صرف میشه. معرفت جنس علمش تصدیقیه و ما انواع علم داریم. علم ایجاد شده توسط بشارت تصدیقی است و خیلی هم جالبه. یعنی مثلا خدا رحمت کنه شهدا رو، اینا تو مسیرشون، خب برای رسیدن حرف امام و رهبری همیشه رفتن جلو موقعی که امام بودن. اینا میدونستن که کارشون درسته، هیچ شکی نداشتن. میدونستن اهدل حسنین دارن میرن، هیچ شکی در این نداشتن. ولی احتیاج داشتن به تاییدی که بگن، یکی بهشون بگه که تو داری درست میری. این تاییده اون یه فضلی بود براشون. بعد اغلب شهدا قبل شهادتشون خواب دیدن، اغلبشون. یعنی تقریبا شهدا کمند کسانی که قبل شهادتشون خواب ندیده باشه. در مورد شهید مطهری میگن، راجع به بقیه شهدا میگن. ما هم خیلی از رفقامون که شهید شدن، اینا یا قبلش خوابشون رو گفته بودن یا قدیم ضبط بود، از این ضبطای کاست بود، یه جای گیر میوردن. بعضیشون خوابشون رو تعریف میکردن برای دوستاشون که بعد شهادت اینا بفهمند که این خواب دیده. که من نم شهید مصطفی دشتیان یه نوار کاست داره، معلومم نیست توش چی میگه، هم تو داره گریه میکنه و یه خواب دیدم فلاش، یه خواب دیده. بعد مثلا داماد حضرت زهرا شدم و بعدش من دیگه فهمیدم که دیگه شهید میشم و دیگه خداحافظ و بچه ها حلالم کنید و بچه ها فلان کنید و از اینا هم تمشو داره با گریه مطرح میکنه. خب بعدش هم میره شهید. اینو بهش میگم بشارت. توی حالا بگین چه فایده ای داره؟ این تصدیق یه نورانیتی در این ایجاد میکنه که یه فضلیه. مثل این که آمدی خیلی خوب اومدی، اونو آماده تر میکنه برای شهادت. حالا انشالله هر کدومتون خواستین شهید چی خواب خوب ببینید. مردیدم خواب ببینید قبلش خوبه. یعنی به هر حال آدم بره سمت لقاء الله میره، خوبه که آدم خوابای خوب ببینه که به لقاء خدا میرسه. این بشارت، نوعا بشارت ها تو این بحث لقاء مطرح میشه. آره این مسیری که رفتی ملاقاتت به خدا حتمیست. حالا بعضی ها بشارت به ملاقات ولیشون امام زمان میبینم، ولی نوعا بشارت ها میره به لقاء، یا لقاء امام، یا لقاء الله، یا لقاء شهدا. بشارت، خیلی بشارت چیز عجیبی میشه اینطوری. یعنی خیلی طعم پیدا میکنه، خیلی فرق میکنه، ماهیتش خیلی متفاوته. اینکه اون روی سکه این بشارت، این چهاره این آیه است، یغفر لکم من ذنوبکم. این همون انذاره ها، ولی شکل بیانش بشارت. در واقع این همون انذاره، اون روی سکه انذار. یعنی اگر کسی عبودیت کرد، تقوا داشت، اطاعت کرد، به طور قطع غفران الهی داره. یا اخر کم لا عجل مسما ان عجل الله اذا جا لا یؤخر لو کنتم تعلمون. این میشه چی؟ یعنی شما وقتی تبعیت میکنید، اطاعت میکنید، بایستی این حالت، این سبک شدم از گناه ها، گناه هم ریخت. اینو باید حس بکنه آدم. وقتی حس میکنی به تو میگن آره ما نگفتیم، مگه نگفتیم که اینطوری میشه، اینو بهش میگن حالا تصدیق. بعضی وقتا وجدان توسط خود فرد، عقل فرد بشارت میده، بعضی وقتا از خارج میدن. یعنی بشارت ممکنه توسط خود فرد وجدان بشه. الان مثالایی که زدی که در خواب بود، اینا خود فرد داره. ولی اگه یه نفری بود، مثلا بعضی از افراد وقتی با یک کسایی پیوند می‌خوردن، معلوم بود که این شهید میشه. مثلا معلوم بود رفاقت با فلانی، اینا بهش میگن بشارتایی که از ناحیه دیگران، که این تو علمای قبلی خیلی زیاد بوده که مثلا فرض بگیرین یه نفر شاگرده یه نفر میشد، این دلیل پیدا میکرد، یه دلالت پیدا میکرد که این حتما یه مرتبه ای پیدا کرده. اینا رو بهش میگن بشارت. یعنی وقتی یه کسی شاگرده مثلا امام خمینی میشد، مثلا میفهمیدن که این مرتبه عرفانی پیدا کرده، پس این میشه بشارت. یعنی اون آدمه میشه بشارت دهنده، اون آدمه میشه بشیر. و بشیر یعنی کسی که رفاقت با او، اطاعت از او دلالت داره بر نجات. یعنی کافیه بگن که این توی تیم فلانی هست، تموم شد. قبلا اینطوری بود، مثلا این شهید توردی هر کسی باش رفیق میشد، این یه رفاقت خاص پیدا میکرد، این حتما شهید میشد. بعد اینا به خاطر این که شهید بشن مسابقه میذاشتن که با تورجی چی بشن؟ رفیق بشن. حالا این دیگه، اینا دیگه، یعنی رفاقت با تورجی مساوی شهادت. تمام.
بشیر کسی که رفاقت با اون بشارت بخنده؟
بله، بشیر اونیه که نفس نجات، همونیه که تو صلوات شبانیه مطرح میکنه که هر کسی از شما به شما ملحق شد، لازم لاحقه، یعنی اون نجات پیدا میکنه. پس بنابراین اگه شد از سلمان مننا، از ما شد، این از سلمان و مننا یعنی بشارت، این حالت بشارت. حالا من خیلی نمیخوام کفه بشارت، حالا من داشتم رو توی انذار حرف میزنم، کفه بشارتم خیلی سنگین شد، خواستم کفه انذار چیز دیگه. جزء اصول نبوت بحث انذاره، بحث بشارتش جزء لوازمشه، جزء اصلاش نیست. جانم معلومه علم پرسششون اینه که ما بعضی وقتا بعضی علم ما رو به دست میاریم که کفه خوف ما رو تقویت میکنه، کفه رجای ما رو تقویت نمیکنه. معلومه اون علم تفصیلی نشده، باید تفصیلی بشه. در واقع علم اگه تفصیلی باشه هم خوف رو تقویت میکنه هم رجا رو، و نشده باشه یکی رو تقویت میکنه. متعادله وقتی که براتون بسویه باشه. ببینید الان مثلا شما وقتی مجاهده در راه حق میشین، با دشمن دارید مبارزه میکنین، خدا میاد چیکار میکنه؟ بهتون میگه که شما چه شکست بخورید چه پیروز بشین، اهدل حسنه اینه. پس بنابراین شکست و پیروزی از شما میگیره، قایت شما و غرض شما میشه اهدل حسنه، شنیدن حرف خدا و سلام، تموم شد رفت. در شما دیگه حول و استرابی نیست حتما پیروز بشیم، به این معنی که حتما اگه ظاهرا پیروز شدیم به شما بگه شما حتما برو دشمنو کمرشو به خاک که نشوندی، ما به شما میگیم پیروز. اگه نکنی اصلا شما میبریم جهنم، این کارو نمیکنه. پس بنابراین علم در شما ایجاد میکنه که مجاهدت، صرف مجاهدت با عقل و تدبیر الهی و با اذن ولی باشه، چه شهید بشی چه زنده باشی، پس شما پیروزی، تموم شد رفت. شما میرین جلو دیگه، خوف و رجا ندارین دیگه. خوف و رجا یعنی اینطور نیست که شما در هر حالتی پیروزین، پیروز بشین پیروزین، شهیدن بشین پیروزین، دیگه تموم شد. و خب اینا تو همه شؤونات دین اجرا کرده. به همین دلیل دینداری اساسا نامتوازن نمی کنه خوف و رجا رو، در صورتی که ابلیس الغایش اینه که دین خوف رو فعال میکنه. نه، دینداری خوف رو فعال نمیکنه، خوف و رجا رو با هم فعال میکنه. و هر قد فرد خوفش بیشتر، رجایش بیشتر، یعنی کاملا این دوتا رو میبره بالا، لذا حد یقف نداره. به همین دلیل در هم حالتی طرف از حالت توازن خارج نمیشه، در صورتی که لاکر دارین شیطان کاری میکنه که فرد به مختصر شهادت به دین احساس بکنه که یه اتفاق البلالل ولا نمیدونم فلا اینا، نمیگم شیطان اینا رو میگه، شیطان اینا در دل انسان ها اشتباهی جا میندازه، احساس میکنه حالا که دیندار شده امواج بلا در اطراف او میگیره. این القای شیطانه. شما میگه آقا علما بعضیشون میگن، میگم خیلی از حرف را خدا گفته، منتها اشتباه بیان کردن یه حرف و القای اشتباه کردن حتی از خدا و اهل بیت منجر میشه که این مانه کار نظیر نیست. کار نظیر اینه که بتونه این دوتا رو، میخوام ذهنتون رو از خوف بیارم بیرون، نمیخوام ببرم تو رجا، میخوام بگم که این دوتا رو باید چیکار کنین، با هم ببرین. مواظب باشین یه کفه، اگه یه کفتون سنگین شد منجر میشه که اگه رجا باشه نمازتون یکی یکی قضا بشه، تلپ تلپ بیفته. اگه خوف باشه وقتی نمازم میخونید احساس میکنید خدا قبول نمیکنه، نماز میخونه حس رضایت نداره، نمازش کاری ازش پیش میگه ما که نمازمون بی خوده، ما که نمازمون کاری از نمازو بیفایده میکنه. وقتی خوف بیشتر از رجا باشه نماز خونده میشه بدون فایده، وقتی رجا بیشتر باشه یا نماز خونده نمیشه یا ساهون میشه، سهلنگاری میشه. خدا میبخشه، نخیر کجا خدا میبخشه، نخیر این حرفا یعنی چی؟ سر وقت بخون. نمیشه که نمازو نمیتونی که ویدون للمسلین، مگه نخوندی اینو دو مرتبه؟ این کفه رو میبره بالا، این دوتا رو به صورت متوازن میبره. این تو روایات اهل بیت خیلی زیاده که میگن فقیه اونیه که وقتی یه کسی رو میترسونه متناسب به ترسونه، نه که ترسش غلبه پیدا بکنه. امیال ترس کلن، حالا این ما انواع داریم، انواع ترس داریم، یه مدل ترس نداریم. حالا یه موقع راجع به ترس هم انشاءالله براتون میگم. ترس اصلا خودش یه داستانی داره. ما وقتی میگیم ترس همه رو یه دست میگیریم، در صورتی که انواع، حالا بذاریم یه موقع انشاءالله رسیدیم احتمالا تو همین سوره مجبوریم ترس هم مطرح کنیم. نه
ابشید خروج
الحمدلله های اولش،
بله، ولی خب خوفش به نظر من
تا میایی به ترسی یه چیزی میگه که قلبتو آروم میکنه. اصلا ابو حمزه اینطوریه، ابو حمزه دعایه خیلی فراز و فرو داشت، خیلی خوف و رجا، یعنی اگه یه کسی شروع کنه ابو حمزه رو خوندن بلا فاصله اصلا خوف و رجاش چی میشه؟ متوازن میشه. اصلا تبحره دعای ابو حمزه در تنظیم خوف و رجاست.
پس برای من ایراد از خودمه که خوفش برای من بیشتر جلوه داره.
خب شما چون یه دست نمیخونید خوفاشا میخونید یه خط در می، مثلا اینکه ابو حمزه تو مثلا بر صفحاشو نداره، صفحاتش کامل باشه اینطور نیست. اصلا همون اولش بر ربی احمد و شیئن اندی و احق به حمدی ان الراه لیلی که قریب المسافه، ان الراه لیلک قریب المسافه. ابکیل خروجی اوریان هم ضعیفن. خب
عمل کم میشه و وقتی که رجا زیاد بشه عمل صالح
کم میشه. خوف الزامی نداره به این مسئله. چرا میتونیم بگیم وقتی رجا زیاد میشه اباحه‌گری زیاد میشه و ممکنه طرف عمل کی... یا کیف
عمل زیاد میشه ولی عمل صالح کم میشه.
نه رجا وقتی زیاد بشه یا عمل کم میشه یا کیفیت عمل کم میشه. خوف که زیاد بشه بستگی داره که خوف چقدر زیاد بشه، بستگی داره. بعضی عملها رو کم میکنه بلی، ولی خود اون عمل ممکنه طرف واقعا نمازم بخونه ولی به دلیل استرابی که برش مستولی میشه اون بهرش خیلی کم میشه. ولی در رجا هم خود یعنی هر جفتش چیز دیگه نامتوازنه، مثل اینه که یه ماشینی سوختش درست نباشه، یعنی اون احتراقه رو صورت نمیده. نه نه یه سری رو انجام نمیده اصلا، اباحه‌گری ایجاد میکنه، یعنی طمع بی جا ایجاد میکنه. نکنم خدا میده، طرف نماز نمیخونه بعد فکر میکنه که روز قیامت که میره مثل یه مسلی عمل باش برخورد میکنه، امید داره به خدا دیگه. نماز نمیخونیم عوضش خدا میده، فلان گناه میکنیم خدا میبخشه، امید داره دیگه، بازدارنده نیست امید. اون طرف خوف، ببین این دوتا توازنشون خیلی مهمه و اینو من براتون بگم، ما رو توازن خوف و رجاهمون برنامه ریزی نداریم و متأثر از گزاره های عرفیست. ایمان بله، ایمان یعنی این که کفر، کفر اصلا اجازه نمیده که از جلوی منبع علم رو میگیره، یه قطعایی میپوشه برای یه نرسیدن به معرفت. بله رجا و خوفش موهوم میشه. به همین دلیل تصویر انسانهای کافر از خدا یه خالق به شدت عصبانی و بد اخلاق یا یه خالق به شدت سهلنگار و بی عرضه، بستگی داره. بعد حالا جالبی انسان چیه؟ اینی که کفه خوف و رجا در یه انسان ممکنه در جا به جای آدم در موضوعات مختلف متفاوت باشه، یعنی اینش دیگه خیلی جالبه، قطعش متجاورات باشه، یعنی نسبت به بعضی جا خوفش بیشتر باشه رجایش کمتر باشه، نسبت به بعضی مسائل عکسش باشه و این دیگه خیلی بامزه است و البته خیلی قشنگه، یعنی از نظر پدیده شناسی یه همچین پدیده ای در انسان خیلی دیدنی و خیلی جذابه. یه موقعی بشینین اینا رو با خودتون حساب کتاب بکنی ببینین چی جوری میشه انسان ها وقتی اینا توازناشون به هم میخوره، اینا رفتارشون چی جوری میشه، رفتارشون از حالت طبیعی خارج میشه. حالا اینجا آیات بعدی مطرح میشه، بحث استغفار رو مطرح میکنه. استغفار طلبه غفرانه که به وسیله طمع به غفران ایجاد میشه، یعنی اول طمع غفران هست بعد این طمع تبدیل به طلب میشه. استغفار یعنی فعالسازی طمع به غفران در حدی که اون به حد طلب برسه. خوب گوش بدین این چی شد؟ طمع وقتی در به حد طلب برسه، ما استغفارهای ما نوعاً طمع غفرانه نه طلب غفرانه. طمع یعنی ما دوست داریم که خدا ما رو ببخشه، استغفرالله. این طلب غفران با طمع غفران فرق میکنه. پس استغفار میشه وقتی طمع به حد طلب میرسه. بله دیگه، بله. آره، حالا ببینیم یه هفته وقت داریم راجع به استغفار کار کنیم. این یه هفته رو ببینیم با استغفار چی کار میتونیم بکنیم. استغفار جلب کننده رزقه، استغفار شادی بخش روح و روانه، استغفار ایجاد کننده محبت بین انسان هاست. نشونه استغفار اینه. شما استغفار بکنین، میوه فروشه در محلتون هم میرین میوه میخرین، یه جور دیگه بهتون نگاه میکنه، احساس میکنه که شما از یه بلاد دیگه، از یه مرکز دیگه اومد. دیدیم بعضی خارجی ها میان آدم ها بیشتر دوستشون دارن، احساس میکنن اینا از یه جای دیگه اومدن. کسی که استغفار داشته باشه، آدم ها احساس میکنن اینا از یه جای دیگه هن، از یه تافته دیگه هن. استغفار انسان رو بوی بهش را در انسان جاری میکن. اگه بوی بهشت از ما جاری نمی شود، به دلیل اینه که طمع غفرانمون به طلب تبدیل نشده. چی؟ طلب. حالا یه راهش اینه که شما طمع رو زیادش کنین تا به طلب تبدیل بشه، یعنی از مسیر طمع عاقلانه. این فقلتو استغفر و ربکم انه کان غفارا. بعد حضرت ابراهیم میگه که استغفار اگه در یه جای اتفاق بیفته، یرسل سما علیکم مدرارا. حضرت نو آسمان پی در پی بر شما بارون. استغفار اینطوریه، وضعش اینطوریه. استغفار که بکنی، یمدت کن به اموالم و بنین و یجل لکم جناتم و یجل لکم انهار. یعنی خصوصیت استغفار، وقتی استغفار اتفاق میفته، این قرینه عینی داره در زندگی انسان داره که با آبادانی، با عمران، غفران تبدیل به چی میشه؟ عمران میشه. نشانه وجود استغفار چیه؟ عمرانه، آبادانیه. که توی این آیات ذکر میکنه. خب حالا برای اینکه این تبدیل بشه به این استغفار تبدیل بشه، انسان بایستی غفران رو بشناسه. غفران یعنی پاداش پس از عمل. بعضی ها غفران رو میگن، غفران رو ذکر میکنن به معنی همین عطای بدون حساب، در صورتی که غفران رحمته جاری شده پس از عمله و از سنخ رحیمیت خداست. غفران، نه رحمانیت خدا. بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، یعنی باید حتما طرف یه کاری بکنه تا غفران جاری بشه. یعنی در واقع بدون عمل اتفاق نمیفته. البته شما ممکنه بگین خدا میخواد به یک کسی همطور غفران بده، میده دیگه، چی کار داریم؟ فضول خدایی؟ نه، کسی فضول خدا نیست. خدا هم میتونه همطوری بدونه هیچ دلیلی غفرانشو به دیگران بده. ما سر این هیچ حرفی نداریم، کما اینکه اهل بیت علیهم السلام قرآن راجع به این موضوع مفصل صحبت کردن، ولی طبق اون چیزی که در قرآن خدا گفته، غفران پس از عمل اتفاق میفته. ما از خودمون که نمیگیم، از تو آیات میگیم. یعنی آقایون که یا خانمایی که تو سوره هستن بایستی سه تا کار انجام بدند، یعنی عبودیت کنن، تقوا داشته باشن و اطاعت بکنن تا بتوانن طلب کنن غفران رو. یعنی این استغفار در اثر عبودیت، در اثر تقوا و در اثر اطاعت از ولی فعال میشه. طلب تبدیل، طمع تبدیل به طلب میشه. آره اینو تا آخر بریم. بله، یعنی باید یک من یک کاری بکنم در راستای عبودیت، بعد از خدا ما به ازای عبودیتی که میخوام پاداش بخوام. بدون عمل نه. حالا اینو توضیح میدیم، آخر کار توضیح میدیم. این سه تا چیزن عبودیت. ببینید الان این اطاعت از ولی داستانش متفاوته، تقوا مراقبته، عبودیت یعنی بندگی کردن، سرکشی نکردن، تبعیت کردن از خدا، یعنی عبد بودن. عبودیت به معنی عبادت کردن نیست، به معنی عبد بودنه. عبادت وقتی میگن یعنی نماز خوندن، اوامر خاص اجرا کردن. وقتی میگن عبودیت یعنی زیر بار دین رفتن، عبد شدن، از طغیان دست برداشتن، در واقع عاصی نبودن. تقوا یعنی مراقب بودن، خدا را حاضر و ناظر دیدن. اطاعت از ولی یعنی امر و نهی ها را از ولی گرفتن. اگه کسی بگه من عبودیت خدا دارم، تقوا هم دارم، ولی دلم میخواد از خودم احکام از خودم میگیرم، خب اون دیگه اون قسمت سومو نداره. پس راه تبدیل طمع به پاداش به طلب غفران الهی. حالا شما میگین که چرا طرف برای طرف طلب غفران داشته باشه؟ علتش اینه که شما بر اساس وحی و بر اساس اون چیزی که انبیا آوردن، خداوند وعده داده است که اگر کسی این سه تا کار رو انجام بده، به بیشتر از عملش جایزه بهش میده، نه به همان اندازه. این به بیشترش این حالت غفران رو معنادار میکنه، ولی اگه به مثل بود معنی لزومی نداشت اسم غفران بیاد، همون میگفتن پاداش، اجر میگفتن دیگه، غفران نمیگفتن. در غفران خاصیتی وجود داره که کفه عطاش متناسب با اون کسیه که داره میده و به وزن اوست. مثل شما وقتی که از یه آدم کاملا ثروتمند یه اجری میخواین، نگاه میکنید به کرامت او. یه نفر که آس و پاسه به هر حال یه چیزی بده، خیلی کم ممکنه نداره بده، ولی کسی که داره بده وقتی میده براش دیگه فرق نمیکنه. پول خورداشم بریزه سر آدم، از ممکنه بتونه کل یه عمرو چیکار بکنه باش بچرخونه. قدیما یه فامیل داشتیم، این از آمریکا که میومد به افرادی که میرفتن دیدنش یه 100 دلاری میداد، همینطوری پول خوردش 100 دلاری بود. بعد ما که میرفتیم میفروختیم، کلی زندگیمون با این 100 دلاری آباد میشه. اون فقط پول خوردش بود. غفران یه حالت اینجوری داره، اون ید باستی که اون داره، اونی که میده خیلی زندگی آدم آباد میکنه، به عطاش وابسته به عمل نیست، عطاش به دهنده وابسته است. به همین دلیله که بعضی ها غفران رو گفتن محو آثار سوء. نه، غفران محو آثار سوء نیست، کمش محو آثار سوئه. خیلی بیشتر از این حرفه، کفش محو آثار سوئه. منتها وقتی قفران اتفاق بیفته. خب حالا بحثو تموم کنم اینجا، میخوام یه کار عملی بهتون بگم. ببین شما ممکنه زندگی خوبی دارین، الحمدلله میتونه ولی خوب تر بشه، یه شادی نسبی داری میتونه شاد تر باشه، یه رفاه نسبی داری میتونی رفاهتون همراه با خرمی بشه، به هر حال خوب هستین میتونی بهتر باشه. همین یه هفته رو استغفاراتون رو توام کنید با این سه تا، یعنی یه تقوا، یه ویژه، یه عبودیت، یه اطاعت از ولی. یعنی مثلا شما رساله دارید عمل میکنید دیگه، این اطاعت از ولی میشه. اینا رو تو در نظرتون داشته باشین وقتی میگه استغفر الله ربی، احساس کنین یه نظیری گفته که این کارو بکن و بعدم گفته استغفار بکن. این کارتون رو متصل کنید تو ذهنتون به احکامی که اجرا میکنید. شما به هر حال همه وضو میگیرید، نه به خاطر که خودتون گفتین، به خاطر اینکه تو رساله ها نوشتن، یعنی ولی الهی گفته. اینا میشه اطاعت، اسمش اطاعت. خودتون الکی گناهکار نکنید. هر جایی که گناهکار نیستین خواهشن نگید ما گناهکاریم، این کارو نکنید، این کار بدیه. جایی که گناه هم میکنه خب نکنید، این هم کار خوبیه. نگید نمیتونم. ببین جفت این اگه این خفرجاری اینجوری خراب میشه، اون جایی که عمل به احکام میکنه میگه ما عمل به احکام، ما به خدا نماز صبح میخونیم، به خدا نماز ظهر میخونیم، دیگه میخونیم دیگه. تا اون جایی که تونستیم واقعا حرام نمیخوریم، واقعا دستمون پاکه، واقعا سعی میکنیم ظلم کسی نگیم، واقعا دل کسی رو نمیخوایم بشکنیم، واقعا اینطوریه دیگه. دیگه چرا الکی به خودتون نسبت بعد میخوایم بدی؟ پس اون قسمت هایی بعد شما وقت عمل دارین، خودتون رو دارای عمل کنین. شما میگین خب میدونین تو دعاها گفتن ما عمل نداریم، بیچاره ایم، نمیدونم فلان. خواهشن این کار رو نکنین، بذارین موقع یه موقع های دیگه صاحب عمل بشین. حالا بعد که صاحب عمل شدین بهمون یاد میدن که چیکار کنیم که غرور نگیریم. عملهای بد و قبیح رو بذارین کنار، این حالا بگین استغفر الله ربی و اتوب الیه، حالا بگین استغفر. نه خوف و رجا دیگه جفتش با هم، یکیش خوف شد یکیش رجا. رجایش کجاست؟ عملهایی که میکنیم، میگم اینا اطاعت خداست، عبودیت خداست، تقواست. میکنم دیگه، نماز که میخونم با بدون نماز میخونم. از اون طرفم کارهای اشتباه هم خب ترک میکنم دیگه، گناه همو ترک میکنم. چهار تا گناه داشتم میندازم دور، کاری نداری که. ولی وقتی یوهای همه صفحه سیاه شد دیگه همش سیاه، خب چه کاریه؟ چرا اینقدر خودتو سیاه میکنی که از پس خودت بر نمیای؟ خوبیاتو بگو، بدیاتو بذار کنار. به بچه ها چی میگی؟ میگی خوبیاتو داشته باش، بدیاتو بذار کنار، بچه خوبی میشی. نشنیدی؟ ما به بچه همون رو میگفتیم و بچه ها خوب میشد. خوبیاشو تصدیق کن، بدیارم بذار کنار، بگو این نباید باشه. این کاری که کردی حالا بگو استغفر الله ربی و توب الی، یعنی طلب. اگه کسی این کارو بکنه محاله، محاله به صورت عینی اثرشو در زندگی نبینیم، به صورت عینی. یعنی اصلا عجیب خوشبیاری براتون میاد، مهمون براتون میاد خوشبیاریه، بعد نمیدونم پول گیرتون میاد خوشبیاریه، ماشین گیرتون میاد خوشبیاریه، ماشینتون از دست میدین خوشبیاریه، چون یه موقعی تصادف میکردین خوب نبود دیگه، دوز میاد ماشینتون رو میبره خوشبیاریه، چون خوب نبود تو با این ماشین کشته میشدین که خدا حفظتون کرد، ماشینتون دوز برد خدا حفظتون کرد. همه چی ببین، همه چی براتون ردیف، اصلا مثل این که ملائکه صف در صف ایستادن میگن قربان هر کاری دارین بفرمایین. اینا رو من نمیگم، تو روایات بریم، اصلا تعبیر بعضی روایات شبیه به اینه، یعنی یه جوری گفتن که انسان رو فعال کنن تو این زمینه استغفار. تقوا مراقبت، همین که من حواسم هست خدا هست دیگه، تموم شد. ببینین اونی که دارید و بدونید، حالا بعد برای گام بالاترش پیشرفت کنید. شما مثل هممون مثل بچه ایم، اول چهار دست پارا میره، بعد رو دوتا پارا میره، بعد هایی میخوره زمین، اول که نمیتونه راه بره که. ما باید به داشته هامون اعتماد کنیم، ما باید به مسلمان بودنمون افتخار کنیم، ما باید نماز خوندنمون رو تأکید کنیم، ما بگیم خدایا به خاطری که تو گفتی، نمیخوام به روخت بکشیم، ولی خب اگه تو نمیگفتی که ما وای نمیستادیم نماز. دونه دونه اعمال عبادی را آدم که میگه، نمیخوام بگم به روخ خدا بکشید، نه، احساس کنید که بتونید استغفار کنید. جانم
شایبه انسانهای تنبل رو به ذهن متوجه نمیکنم.
من که چیزی گفتم خیلی فکر نمیکنم تنبل، نه اون تهش ها میگی این کارو بکنی، تهش هرچی اتفاق افتاد خوب میفته. برای کی؟ نه برای اونی که دوتا کار انجام داد، اطاعت خدا رو که داره میکنه، گفت من این کار رو انجام میدم، دست از بدیاش هم برداشت، ظلم به کسی نکرد. حالا هر اتفاقی که برش میاد، الخیر و فی ما وقع، مال این آدمه دیگه، خوبه دیگه، الخیر و فی ما. ببین این از عذاب از او برداشته میشه. عذاب یعنی ناگواریه در زندگی، عذاب یعنی ناامنی، عذاب یعنی حس های بد فشرده القا شده به انسان که انسان رو آزار میده، عذاب ازش برداشته میشه به همین راحتی. ما فقط باورمون نمیشه که این فرایند انقدر راحته. بعد اینو وقتی پیچیدش میکنی، میای اینو در همش میکنی. خب کارهای خوبو تصدیق میکنم، کارهای بدم نمیکنم. مگه چقدر پیچیدگی داره این؟ اگه این کار در ازای این وعده ای که خدا داده، ببینی الان وعده ای که این بن حضرت نوح داده، میگه که یو اخر کم الا اجل مسمى، یعنی بلاها، بیماریها، تصادفها، اینها را همشو بر میداره. این میشه دیگه
بر میداره؟
بله دیگه، یو اخر کم الا اجل مسمى. نه، یعنی حتی اگه یه اتفاق بدی هم به ظاهر برات افتاد، در جهت طول عمرته، در جهت منفعتت. یه مریضی میگیری، این مریضی به ظاهرش مریضیه، تبم کردی، تب 40 هم رسیدی، ولی در ازاش از یه سرطان جلوگیری کرد. اونی که به اینجا رسیده اونا بهش میگیم ابتلاه. بعد میگیم که افرادی که دوچار ابتلا میشن، همین عین همین کارو بکنن، بعد حسشون نسبت به این ابتلا بهتر میشه. وقتی بهتر شد، یا اینه که خدا نجاتشون میده، یا اینه که خدا از دنیا میبردشون. خب پس بنابراین در هر حالتی براشون خیره. خونه ما دارم همین عین اینا یادش میدیم، عین همین براشون. مطمئن باشین این همه بشر روی زمین بوده و خداوند به همه انسان ها رزق داده، خیلی هایی که پدر مادر نداشتند و مثل پیامبر اعظم علم یجد که یتیمن فآوا کرده، یعنی خود خدا خدایی کرده در عالم و هیچ وقت دست از خداییش هم بر نداشت. ما نگرانه کار خدا نباید باشی. اون وظیفه‌مون رو انجام میدیم، خدا هم وظیفه‌شو انجام میده. خدا و من استق و قیلن چیز من الله قیلن چی درست گفتم یا نه؟ قیلا و من استق و من الله قیلن. اون در واقع شکرم جزه چیز دیگه. بله بله ابتلا. بله در واقع
خودشون
ببینید الان شما با این صحبتی که میکنین قطعا که نمیخواییم بگین که انسان ها اون وظایفشون رو انجام ندن. من توصیه میکنم شما یه موقعی خودتون رو به عنوان یه شاهد در نوع زندگی انسان هایی که در اطراف اکناف کره زمین دارن زندگی میکنن نگاه کن، بعد حول میکنی از اینکه چجوری خدا همه اینا رو داره اداره میکنه. حالا یه موقعی از این کار تونستین آدم بتونه انتزاع بکنه، دونه دونه جاهای مختلف آدم فکر بکنه، اصلا تصورش از حد ما بیرونه، ولی میشه این کار رو کرد. ما وقتی که وارد فضای زندگی حقیقی مردم میشیم به نام مردم، درش یه همگنی میبینیم که هر کسی را خداوند مصیبتی داده به اندازه آن صبری داده که میتواند به وسیله اون صبر زندگی خودش را ادامه بده و خودش را بکشونه ببره جلو. بعد یه سری قوانینی هست که تو حکمت های نهج البلاغه حضرت ذکر میکنه. حکمت های نهج البلاغه مربوطه به یه انسانیست که شاهده بر همه رخدادهای تو این کره زمینه، که کاملا این قانون ها رو اومده دست بندی کرده و به صورت واقع گرایانه یه زندگی رو داره نگاه میکنه، نه تخیلیست بلکه در کف اجتماع حضور داره. به همین دلیل مثلا همین الان این موضوعی که گفتم مال امیرالمومنین، یکی از حکمت‌های نهج البلاغه است. الان این دوستانی که مشاورند یکی از مشکلاتشون اینه، افراد که میان مشکلات زندگیشون رو میگن، اینا میبرن توی متن زندگی خودشون، بعد این غیر قابل حل میشه. به جای اینکه خودشون رو بیارن تو متن زندگی اون تا بتونن مشکل او رو حل کن، مشاور خوب و مشاوریه که قدرت این کار رو داشته باشه. اگر مشاوری وقتی با مشکل مواجه شد، مشکل آورد تو متن زندگی خودش بررسی کرد، حتما مشاوره های اشتباه میده و حتما راه برداشت غلط، حتما و اصلا بدون تردید. ولی مشاوری که میتونه بیاد خودشو بذاره توی این زندگی و شبیه این که این زندگی میکنه داره بفهمه، به راحتی میتونه بگه برو این سوالتو از عمود بپرس، اینا برو با عمت حرف بزن و این کارو بکن، به راحتی. ولی این ور که اینا چیز قواعدیه که وجود داره جزء این قواعده، ما فعلا کاری نداریم به این قصه. انسان، خدا انسان را برای عطای غفرانش به او خلق کرده، یعنی میخواد به او مغفرت و اجر بده. خدا به وسیله غفران انسان رو چیکار میکنه؟ غافلگیر میکنه. خدا به وسیله غفران انسان رو چیکار میکنه؟ متعجب میکنه. نه، خدا به وسیله غفران خودش را به بنده میشناساند. غفران به نظر من بالاترین چیزی است که انسان وقتی به رویت انسان میرسه، تازه عظمت خدا برای فرد واضح میشه، یعنی تازه میفهمه خدا یعنی چی، چون اجری که خداوند به انسان میده مشابه هیچ چیزی از نوع چی نیست، نوع ماده یا مسائل مادی نیست. از انسان موقع میفهمه. به همین دلیل یکی از راه‌های رسیدن به توحید ناب و خالص شدن برای خدا و استفا شدن، دستیابی به غفران الهی، استغفاره. استغفار تمحیص میکنه، یعنی چی؟ یعنی طرف را خالص میکنه برای قرب الهی. یعنی هیچ چیزی، یعنی در واقع میتونیم بگیم ذکر استغفار ذکر چیه؟ ذکر خالص کننده انسان برای قرب. حالا انشالله یه هفته این کارو بکنین، اثرات عینیشو ببینین دیگه. حالا هممون این کارو بکنیم. عملی که میکنی استغفارم میگی، روزی 70 بار استغفار. اگه کسی تونست سحر، حالا دیگه این اولشه، استغفارم که میکنی روزی 70 بار یا سحر یا هر موقعی که تونستی. اگه کسی سحر بیدار شد که بهتر، نشدم بذاری اینو بعد پاش راجبش صحبت کنیم، چون شما الان نگرانی بر جامعه غیر مومن داری، میشه راجبش صحبت کنیم. گام به گام میتونه بیاد جلو، میتونه، بله بله، از عبودیت شروع میکنه. کسی که اهل عبودیت نیست، انجام دادن خوبیایی که خودش فکر میکنه خوبه، اون میشه عبودیت. مراقبت در انجام خوبی ها میشه تقوا. اطاعتش هم اینه که خوب خوبه، همه انبیا گفتن خوب خوبه، بد بده، این هم میشه اطاعتش. تموش. بعدش میشه استغفرالله ربی. این اگر این جمع، ببینید این چیزی که من میگم، یه همچین استغفاری رو تونست بکنه، امیده که بارون بیاد. اگه خیلی ها بارون نمیخوان، طبق آیات سوره نو، چون به صورت جمعی اتفاق میفته، احتمال ریزش باران زیاده. اگه شما انشالله تونستی این کار بکنی، دست جمع برمیداری میبریم شهرهای مختلف، اردوه جهادی، بعد اونجا آره میگیم یه مدت اینجا، یه هفته ای شما اینجا زندگی کنی، ببینیم تا یه هفته دیگه میتونید بارون رو بیارید یا نه. سوالش اینه که تو آیات قرآن ما داریم که خداوند هر کسی رو که بخواد میامرزه و هر کی رو نمیامرزه. این به معنی اینه که هر فعل خدا یه شایی داره که شایش یه اقتضائه، یعنی قاعده غفران. وقتی میگه من یشا، حرفش یعنی این که این قاعده منده، بدون قاعده نیست. شا هر جای اومد، یهدی من یشا، یزل من یشا، یعنی هدایت طبق قاعده است. یغفر لمن یشا یعنی قاعده داره. همتون
قاعده گمراهی نمیشه هدایت شد.
نه که قانونی
که مثلا شامل کیا میشه؟
غفران. غفران قطعیه. نه احتمالا شما حرف ایشونو غفران قطعیه. نه یغفرون لمن یشا یهب و من یشا، درسته؟ هم هبش و هم دادنش من یشاه، هم بفرانش من یشاه، هم هدایتش من یشاه، هم امرش من یشاه. همش یعنی قانون داره. من یشاه یعنی قانون داره. شما من یشاه رو میگین تردیده در اینکه خدا میدهد یا نه، خب اشتباهی ها. چرا قانون نشه بگیم؟ بله خدا در خودش در هیچ حالتی در قالب قانون ها هم نیست. هیچ وقت خدا در قالب قانون ها نیست. نه درست. چرا میتونیم بفهمیم همه قرآن بیچار بند خدا قرآن ورده دیگه، این همه آیه قرآن دیگه. چرا خیلی اینطوری میگیم؟ حضرت نوح گفته دیگه، گفته این کارو بکنی یغفر لکم. بله نیه. مگه این آیات ماله حالا به من اون شما حالا به هر حال این آیاته که محکمه قرآنه دیگه، اون متشابهه. محکمه بگیرین متشابه و بعدن راجبش صحبت کن. این جزء محکمات قرآنه. آیه محکم که از شما همه آیات متشابه و با این بسنجید، نه اینکه این آیه رو با متشابه. که محکم اینه که حضرت نوح پیامبر بود، سه تا امر داشت، وعده این سه تا امر غفران بود، تموم شد رفت، غفران قطعی. شما ممکنه بگین آیا این قانون برای همه جریان داره؟ میگیم طبق آیات قرآن بله این برای همه جریان داره، من جمله سوره مبارکه هود. ممکنه این شما بگید با این آیات نتونیم بفهمیم چون فقط مال قوم نوح بوده، برای بقیه قوم ها دیگه نبوده. ولی تو سوره هود که میریم میبینیم برای همه قوم ها این هست. مرتبه داره. بله مثلا استغفار همه چی مرتبه داره، استغفار هم مرتبه داره. بله اونم استغفار داره. خب یه صلوات خط بفهمیم. پیشنهاد هم اینه که دوستانی که به صورت عینی وقایعی رو تو زندگیشون دیدن یه جایی یاد داشت بکنن، حالا خواستن بدن یا ندن پیش خودشون باشن. خوبه بعضی چیزا بله بگن آقا ما این کارو کردیم، این اتفاقات تو زندگیمون افتاد. عبودیت به معنی اینه که شما حرفای سرکشی نمی کنید، از خدا تبعیت میکنی. اطاعت یعنی از ولی خدا اطاعت میکنی. اطاعت میشه احکام. تقوا میشه مراقبت. عبودیت میشه در واقع اون جهتگیری کلیتون در مسائل دین داری. اگه اجازه بدین جلسه رو تموم کنیم، هر کی میخواد بیاد اینجا صبح یه صلوات دیگه خواهد.